رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خداست؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه به رنگ خدا. آتشکار هستم که با افتخار در خدمت شما هستم. میخوایم بریم به خدمت قرآن کریم و بشنویم از سوره مبارکه قاف آیات 31 تا 40 رو با صدای استاد مرحوم محمد عبدالصمد عبدالباسط. آغاز میکنه استاد در دستگاه بیات، بشنویم.
و اذلفت الجنت للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون.
و اذلفت الجنت للمتقین غیر بعید، ما بهشت رو در دسترس قرار دادیم برای متقین و افراد خود مراقب، افرادی که درون خودشون همواره رصد میشه و خود رو رصد میکنن، افراد متقین. یعنی این اون بهشتی که غیر بعید، فاصله با متقین نداره. چرا؟ برای اینکه افراد با تقوا بهشت رو برای خودشون در همین دنیا رقم زدند. عده‌ای رو وارد بهشت میکنند قیامت، یدخلون الجنه، و عده‌ای در همین دنیا بهشت سیار بودند. و اما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. حتما به این آیه سوره مبارکه واقعه توجه بفرمایید. میفرماد مقربان کسانی هستند که خودشان مجسمه روح و ریحان و رضوان و بهشت بودند. یادمون میفته به اون حدیث معروفی که فرمود الجنت و تشتاق و الی اربع، بهشت مشتاق چند نفر هست؟ مشتاق چهار نفر، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار بنا به نقلی. و ازلفت الجنت للمتقین، بهشت خودش رو عرضه میکنه، بهشت خودش رو در دسترس متقین و خود مراقبان قرار میده. منتها اون بهشتی که با متقین غیر بعید، بدون فاصله. هازا ما توعدون، این ثواب و این خبر همونیست که به شما وعده داده شد. الله الله، هازا ما توعدون، اینی که گفتیم بهشت برای خود مراقبان خودش رو آماده میکنه، خودش رو نزدیک به متقین میکنه، این وعده هست که برای هر اواب حفیظ. اواب یعنی خدا محور، کسی که دائما رجوع به خدا میکنه، رجوع به توبه میکنه. حفیظ، پابند، انسان خوددار، کسی که درون خودش یک ضابطه‌ای داره، خودپا هست، نگهدار عهد خودش با خدا هست. چهار تا صفت رو پروردگار برای متقین اینجا میخواد بیان کنه. فرمود لکل یک اوابن، دو حفیظ. اواب گفتیم یعنی خدا محور، کسی که دائما توبه میکنه، رجوع به توبه داره. دو حفیظ، حافظ هست خودش رو. متقین یعنی کسانی که خود مراقب هستن دیگه. من خشی الرحمن بالغیب، این سه، کسی که حساب برده از خدای بخشنده در دنیا بالغیب، یعنی اون چیزایی که عذابی که ندیده، اون وعیدی که مشاهده نکرده، یا در نهان خانه ها و دور از دیده های دیگران. خشی الرحمن، از خدا حساب برده، متوجه هست. این من خشی الرحمن بالغیب تفسیر متقین هست. من خشی الرحمن بالغیب، این صفت سوم. و جاء بقلب منیب، کسانی که با دلی رجوع کننده، دلی مقبل، دلی که دائما به سمت خداوند وجه خودشون رو آوردن، عمرش رو با خدا سپری کرده و و جاهد قلب منیب. خب این وعده رو ما دادیم، بلافاصله میفرماد که خب همون قدم اول بهشون گفته میشه سلام، ادخلوها به سلامن، قدم بذارید در این بهشت، در این رضوان خدا با آرامش، با سلامت و جاودانگی. و جاء بقلب منیب ندخلوها به سلام ذلک یوم الخلود. امروز روز جاودانگی است.
لهم ما یشاءون فیها و لدینا مزید.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. درجات متقین رو ببینید، خداوند میفرماید ملائکه به اونها سلام میکنن، به تعبیر امروزی ها فرش قرمز براشون پهن کردن. لهم ما یشاؤون فیها، برای اونهاست هر چیزی که ممکنه بخواهند. یه نکته لطیف اینجا هست، یه وقت ما میگیم لهم ما یشاؤون یعنی هر چیزی رو که بخوان، یه وقت گفته میشه که نه، ممکنه بخوان اون هم براشون فراهم هست، یعنی در مخیله اونها هست، یعنی ممکن هست که تقاضا کنن اون هم آماده هست. اجازه میدید یه لطیفه قرآنی بشنویم، خیلی قشنگه. ببینید توی بهشت اراده و مشیت بهشتی هست که نعمتها را می آفریند. آدرسش سوره مبارکه هل اتا یا همون سوره انسان، اونجا می فرماد یفجرونها تفجیرا. فاعل یفجرون بهشتی ها هستند، نه خداوند و ملائکه. آیت الله جوادی حفظه الله می فرمان بهشتیان هستند که اگر پا زمین می زنن و اراده کنن انفجار چشم رخ می ده. مشیت و خواست و تصور و امکان ذهنی بهشتی هست که خلق الصائن نعمت در اختیارش قرار می ده. ببینید این درجه متقین هست. لهم ما یشاؤون فیها، چیزی که اصلا خود اونها اون رو نمیخواستن یا به تعبیری عقلشون هم نمیرسیده. اجازه میدید مثال کوتاهی بزنم. مثلا در باب نافله شب، چقدر در مورد نافله شب صحبت شده، چقدر گفته شده، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. تنها جایی که خداوند ما به ازای، حالا میخوام بگم محسوس، گرچه در بهشت به معنای محسوس دنیایی ما نعمت نداریم، ولی یه چیزی که تشبیه به محسوس، ما در بهشت تنها جایی که ما به ازای عینی، اینطوری میتونم بگم، پروردگار بیان نمیکنه در باب نافله شبه. مثلا فرض کنید میفرماد که اقم الصلاة، شما نماز بخونید، فرض بفرمایید که فلان درجه بهشت رو به شما میدیم، اما فقط بحث تهجد و نافله شب هست که خداوند میفرماد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یعنی هیچ کسی نمیداند در مخفیگاه خدا و در سر المستتر خدا چه چیزی است که به اهل تهجد میده. این چیز کمیه؟ خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میگه من وقتی وارد نجف شدم طلبه جوانی بودم، مترصد بودم که از فردا سر درس چه کسی برم، با کی باید بحث بکنم، بحث علمی داشته باشم. میگه که در خونه رو زدن، آقای قاضی آمد. وقتی که دقایقی نشستند و خواستن برن، دست روی شونه من زدن، آقای قاضی بزرگ، فرمودن که آسد محمد حسین، اگر دنیا رو میخوای نماز شب بخون، اگر آخرت رو هم میخوای نماز شب بخون. فکر نمیکنم شنوندگان گرامی ما از این دو حالت خارج باشه، بالاخره یا یه چیز دنیایی هست یا نعمات آخرتی هست. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، حتی بیشتر از حد تصورشون قرآن میگه پیش ما هست، یعنی غیر از اون چه که تصور میکنن و تصور نمیکنن و لدینا مزید. بشنویم ادامه رو.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ.
وَچَ بِسْيَارْ أَزْ امتها و ملتهای زیادی رو که قبل از بت‌پرستان دوران شما پیامبر، اینها رو ما نابودشون کردیم، که یه ویژگی داشتن، هم اشد منهم بطشن، یعنی از این بت‌پرستان و مشرکان دوران شما خیره سرتر بودن، به تعبیر امروزی ها اگه بخوام خیلی عامیانه بگم دعوایی تر بودن. جنجالتر بودن، خیره سرتر بودن، قدرتشون رو در امور بزه به کار می بردن، هم اشد و من هم بطشن، خیلی خیره سرتر بودن. فنقبو فی البلاد، کاری که می کردن کشورگشایی می کردن، فخر فروشی می کردن و از این بلاد به اون بلاد می رفتن، به تعبیری برای فرار از نیستی و زوال خودشون، مالشون، اقوامشون. فنقبو فی البلاد، از جای به جای دیگه می رفتن. بعد در انتهای آیه می فرماد هل من محیص، این رفت و آمدشون در وقت کیفرشون راه پس و پیش داشتند؟ آیا دقت نمی کنن؟ پیامی که این آیه داره اینه که انهدام مستکبرین برای خدا کاری نداره. هم اشد و من هم بطشن. خیلی از امتهای قبل از امت بت‌پرست شما یا رسول الله، اینا خیره سرتر بودن، قوی. آیات اول سوره مبارکه فجر رو نگاه کنید، در مورد ثمود می‌فرماد اینها خونه هاشون، کاخ هاشون نظیر نداشته. خب آیه بعد رو بشنویم.
ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید.
چقدر زیبا دستگاه سبا، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. بله، در این مسائلی که گفتیم عبرت هایی هست، لذکرا درس عبرتی هست برای کسی که سه تا ویژگی داشته باشه. اگه یکیش هم داشته باشه تذکر رو قبول میکنه. لمن کان له یک قلب، برای کسی که یه نیرویی که بتونه باهاش تعقل کنه. اینجا قلب رو مفسران میفرماین عقل، رسمن در تفاسیر اومده لمن کان لهو عقلون، یعنی اون قوه نیرومندی که بتونه تمیز بده حق رو از باطل، یک ذهن باز، یک فهم متعالی. این یک. دو، تذکر است این حرفا، بیان تاریخ ها، شأن نزول ها، برای کسی که القسم او القسم، یکی به یکی میگه گوشتو به من بده، او القسم یعنی گوش فرا بده، گوش در اختیار این پندهای حکیمانه قرار بده. و هو شهید، شاهد باشه. شاهد باشه یعنی چی؟ یعنی دلش به جا باشه، حاضر باشه. دیدی سر کلاس حضور و غیاب میکنن، کی حاضره کی غائبه؟ و هو شهید، اینجا باشه. میگن یکی از علما حرف مهمی در درس میخواست بزنه، میگفت بچه ها گوشاتون رو با خودتون آوردید یا نه؟ گوش قلب رو. قرآن هم میفرماد پند عبرتی است برای کسی که و هو شهید. آیه بعد رو بشنویم. در مقام بیان این که چرا این قرآن و این پیام ها درس عبرت هست، می فرماد که چگونه تذکر نباشه در حالی که لقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما، ما به انگشتان تدبیر و قدرت خودمون آسمان ها و زمین رو خلق کردیم، پدید آوردیم و اون چه که بین آسمان و زمین هست از جمله خود انسان با همه پیچیدگی هاش. فی ستت ایام، در شش روز که گفته شده شش مرحله هست. البته اینها تفاسیر عرفانی داره، تفاسیر حکمی داره. اگه بخواید دنبال کنید آیه 14 سوره مؤمنون رو دقت کنید. فی ستت ایام، انسان در شش مرحله. آسمان و زمین رو هم می‌فرماید در شش مرحله پدید آوردیم. و ما مسنا من لغوب، ما به خستگی مبتلا نشدیم، یعنی طوری نشد که ما خسته بشیم از این پدید آوردن. در سوره مبارکه فاطر هم دوباره کلمه لغوب رو شما میبینید که خداوند میفرماد بر ما سخت نبوده. همینطور که در سوره مبارکه نازعات میفرماد انتم اشد خلقا ام السماء بناها فاصبر علی ما یقولون. وقتی که بخشی از نعمتهای آفاقی و انفسی رو بیان میکنه، برای تسلای پیامبر خودش و رسول معظم خودش میفرماید فاصبر علی ما یقولون، نسبت به حرفهای بی ربطشون، حرفهای آزاردهندشون، کارهایی که شما رو اذیت میکنه، فاصبر، خیشتنداری کنید، فاصبر علی ما یقولون. بعد در ادامه پای تعبد و پای عظمت ذکر رو وسط میکشه. بشنویم.
اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
و سبح به حمد ربک، به حمد پروردگار تسبیح گو باشد، که وقتش رو هم مشخص میکنه. بخشی از آیات که معروف هستن به مسبحات حتما آشنایی دارید، که پیامبر اکرم فرمود کسی که قبل از خواب شب این پنج سوره مسبحاتی که سبحه یا یسبحه در آغازش هست بخونه، که عمدتا هم کنار هم هستن، مثل سوره مبارکه هشت جمعه، فرمود که نمی میرد مگر اینکه جایگاه خودش رو در بهشت و رضوان خدا مشاهده میکنه، در همین دنیا مشاهده میکنه. و سبح به حمد ربک، تسبیح بگید به حمد پروردگار خودتون، مشغول به تسبیح و حمد خدای خودت شو. یک، قبل طلوع شمس. دو، قبل الغروب. پس اول قبل از اینکه خورشید بدمد، دو، قبل از اینکه خورشید غروب بکنه، که این دو زمان خیلی تأکید شده. و من اللیل فسبح و ادبار السجود، پاره از شب رو هم باز تسبیح بگید، تسبیح خدا و ادبار السجود و به دنبال سجده های خودتون، چون در مثلا پایان هر نمازی آخرین رکن تقریبا سجده هست. بعد می فرماد که در پایان سجده ها هم تسبیح بگید. اینه که سجده آخر طولانی میشه و از کاری داره، از باب نافله و مستحبی همین هست. و من اللیل فسبح و ادبار السجود، پاره از شب رو بعضیا میگن منظور همون مغرب و عشا هست، بعضیا هم میگن منظور تهجد هست. انشالله که خداوند تبارک و تعالی ذکر ما رو توأم با تسبیح و تحمید خداوند قرار بده، دلمون به نور خداوند همیشه زنده باشه، حی باشه، و اون روزی که دلها میمیرن سر سفره قرآن همیشه ما زنده بمانیم. دست خدا به همراهتون. یا علی، خدا نگهدار.
ملت یک دل است، مصمم است، فعال است. اگر اختلاف نظری هم در مسائل گوناگون در میان ملت وجود داشته باشد، در مقابل دشمن، در مقابل استکبار، در مقابل کسانی که کمر به ریشه کنی این ملت و این نظام بسته اند، همه مسئولین و آحاد ملت با هم همدستند. روز 22 بهمن مردم باز هم نشان خواهند داد به فضل پروردگار، به توفیق الهی نشان خواهند داد که برای حفظ پایه‌های این انقلاب همه ملت در صحنه هستند و آماده هستند و همدل و همزبان و همجهتند، و بیشک توفیق الهی هم شامل حال اونها خواهد بود.
آمدید به عشق ایران عزیز تر از جان، آمدید به عشق شهیدان ماه تر از ماه، آمدید به عشق انقلابی که تا همیشه نه شرقی است و نه غربی، آمدید به عشق استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. با پرچم پر افتخار ایران آمدید، با تصویرهای شهدای گرانقدر انقلاب و ایران آمدید.
شهیدان گوی سبقت را رو بودن، سر سشت شهادت را سرودن، بر این سینه حکایت ها نوشتن، در رحمت سعادت را گشودن، در رحمت سعادت را گشودن، در رحمت سعادت را گشودن.
آفرین بر اراده و سلامتتان، آفرین بر اندیشه های بلند و باورهای روشنتان، آفرین از این همه شور و شعور و شکوه، بار دیگر آمدید و حماسه آفریدید. سپاس از بودنتان و این گونه یک دل و یک صدا از ایران و ایمان سرودنتان.
رو مسما را بجو، راز نام ها.
به نام خالق زیبایی ها. سلام بر شما همراهان صمیمی برنامه راز نام ها. امیدواریم شما خوبان هر جا که هستید شاد و سلامت باشید و ما را تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید. در این برنامه قصد داریم برای شما درباره اسامی سخن بگوییم که با استفاده از واژه گل ساخته شدند، مثل گلنار، گلنوش و اسامی از این دست. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه امروز ما توجه بفرمایید. در آغاز توضیحاتمان درباره مجموعه اسامی که بخش اصلی آنها واژه گل است، ابتدا توضیحاتی بشنوید درباره خود این واژه. صورت واژه گل در متون مانوی ور، در اوستا وردا، در گویش ارمنی ورد، در پارسی میانه گل و ورتا و در زبان عربی ورد است. واژه گل علاوه بر داشتن معنای خاص خود، یعنی پدیده زیبایی که در طبیعت چشم را می نوازد، به معنای اخگر آتش و رنگ سرخ هم هست. این واژه به سبب آنکه نام مخلوقی خیالانگیز، لطیف و الهام بخش یعنی گل است، در ادب پارسی تأثیر بسزایی داشته و هر جا سخن از شعر و نثر پارسی بوده، واژه گل حضور شاخصی داشته. جلال و ظرافت و زیبایی بیش از حد این آیت الهی باعث شده تا از این واژه در نامگذاری افراد نیز استفاده شود که ما در این برنامه قصد داریم از شما دعوت کنیم توضیحات کوتاهی درباره این گروه از نام‌ها بشنوید. باید بگوییم ترکیبات ساخته شده با واژه گل بسیار متعددند: گلاب، گلاباد، گلاب افشانی، گل آتش، گلازین، گل آسمان، گلاله، گل ابریشم، گل ابر، گلستان، گلشن، گلندام، گلندود، گلبن، گلچهره، گل رخسار، گلنوش، گلرنگ، گلبهار، گلی، گلبانگ، گلبو، گلزار و ترکیبات بسیار دیگری از این دست نشان دهنده دامنه وسیع استعمال واژه گل در زبان پارسی است که برخی از آنها به عنوان نام هم استفاده می شود. مثلا گلنار به معنای شکوفه و گل انار است که در سرخی رنگ بی‌نظیر است. حافظ در بیتی با استفاده از این واژه سروده است: باغبان همچون نسیمم ز در خیش مران، کاب گلزار تو از اشک چو گلنار من است. گلنار به معنای گل سرخ بزرگ صد برگ نیز هست و در مواردی به لحاظ سرخی آن مجازن به معنای گونه نیز به کار می رود. جالب است بدانید که گلنار در تاریخ ایران نام کنیزی در زمان اشکانیان بوده که فردوسی در بیتی از وی نام برده است. گلنار فارسی هم که ترکیب اضافی محسوب می شود و در آن از واژه گلنار استفاده شده، به نوعی انار گفته می شود که گل آن صد برگ و در نهایت سرخی و بزرگی است. واژه گلنار از واژگان کارآمد در طرح مضامین عاشقانه و وصف جمال محبوب در ادب فارسی بوده. دیگر از اسامی ساخته شده با واژه گل که اکنون برای نامیدن دختران به کار می رود، گلنوش است. گلنوش از نظر دستوری ترکیب اضافی است و در واقع گل نوش بوده. گلنوش کنایه از گلچهره نوشان است که نام نوایی در موسیقی ایرانی نیز هست. منوچهری در بیتی از اشعار خود به نام این نوا اشاره کرده: گلناز به معنای نوعی گل و کنایه از محبوب پرناز، گلنسا به معنای گل زنان و کنایه از زن نخبه و نجیب در میان بانوان، گلوش به معنای گلچهره، گلی به معنای چون گل، گلندام به معنای کسی که اندامش چون گل است، گلرخسار به معنای کسی که دارای چهره به زیبایی و لطافت گل است، گلرخ به معنای گلرو، گلچهره به معنای گلرخ، گلبن به معنای بوته گل، گلبانو به معنای بانویی که شبیه گل است، گلبهار به معنای گل نورسته و بهاری از دیگر اسامی هستند که با واژه گل ساخته شدند و نامیدن زنان با این واژگان مرسوم است. جالب است بدانید که اسامی چون گلبهار، گلچهره و گلرخسار در میان زنان کشورهایی چون تاجیکستان نیز به چشم می‌خورد و نام چند بانوی شهیر در ادبیات تاجیک همین اسامی است. درباره این زنان شاعر شما عزیزان می‌توانید به منابعی چون دایرة المعارف ادبیات و صنعت تاجیک، ادبیات فارسی در تاجیکستان و ادیبان تاجیکستان مراجعه بفرمایید. برنامه را با بیتی زیبا از سلمان ساوجی به پایان میبریم که سروده است: سعی کن که از سفره گل هم به برگی میرسی، که از چمن زد بلبل سرمست گلبانگ صلا. عزیزان تا برنامه دیگر، بدرود.